بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد خلاصه در این عنوان کتاب دو تا مسامحه شده که در کتاب کفایه جبران شده. یکی اینکه عنوان بحث رو به عنوان خاتمه در تعادل و تراجی، یک مسامحه است در خاتمه، جای کلمه خاتمه نیست اینجا. یکی هم کلمه تعادل و تراجی، بهتر همون است که مثل آقای آخوند بگیم ما میخوایم بحث بکنیم از تعارض ادله. اون وقت این تعارض ادله یعنی این دوتا دلیل متعارض گاهی تعادل دارن، گاهی احد ما بر دیگری ترجیح دارن. خب این عیبی نداره. غرض قطع نظر از این مسامحه، مسامحه دوم مهمتره که ایشون اومده یه تعارض تنافی مدلول هاست. یعنی اگر مدلول دوتا دلیل با هم تنافی داشته باشه اون موقع تعارضه. از شد دیگه این مسامحه است که قابل بخشش نیست، برای اینکه لازمه این حرف اینه که عام و خاص هم بشن متعارضین، چون عام و خاص مدلول ها و معناهاشون با هم تفاوت داره. پس رو قول شما باید عام و خاص متعارضین باشه. نه، متعارضین تنافی در دلالته. دلالت ها رو شما دست عرف بدی میگه با هم منافات داره. به عرف بگو یه روایت داریم یجب الجمعه، یه روایت داریم یحرم الجمعه، میگه خب اینا با هم تنافی داره. ببینین دلالت ها تنافی داره، اصلا عرف نمیفهمه یعنی چی. یه جا بهش بگیم یجب الجمعه، یه جا بهش بگیم یحرم الجمعه، اینو عرف نمیفهمه. دلالت ها با هم تنافی داره، قهرن مدلول هم تنافی داره. ولی میخوام بگیم اگه بحث رو ببرین رو تنافی مدلول ها، اون وقت لازمش اینه که عام و خاص هم تنافی داشته باشن، تعارض داشته باشن، چون عام معناش با خاص فرق داره، مدلول همون معناست دیگه. اگر ما بگیم تنافی مدلول ها تعارضه، عام و خاص هم داخل میشه. پس همون حرف آقای آخوند درسته، تنافی و تعارض اونجاییست که دلالت ها یعنی دست عرف بدیم متحیر بمونه. شما به عرف بگو یه جا ما داریم یجب الجمعه، یه جا داریم یحرم الجمعه، که این تضاد بشه. تناقضش به این که یجب الجمعه لا یجب الجمعه. خلاصه مطلب اینجا هست که تعارض درست میشه. اینم یک مطلب. حالا تعارضم مشتق باشه از عرض وصفی یا عرض اسمی اینا مهمی. ایشون میفرماد اونی که مهمه در تعارض وحدت موضوعه. موضوع اگر واحد باشه تعارض درست میشه. یجب الجمعه لا یجب الجمعه، یجب اکرام زید لا یجب اکرام زید، ایناست که تعارضه. و الا اگر موضوع دوتا باشه که تعارض نی. یجب اکرام زید لا یجب اکرام امر، به اون که متعارضین نمیگن. تعارضی نیست که اینها با هم دیگه وحدت موضوع داشته باشن، اونجوری میگن تعارض. اون وقت رو این حساب اصل و دلیل با هم تعارض ندارن. ممکنه دو تا دلیل با هم تعارض داشته باشه، دو تا اصل با هم تعارض بکنن، اما اصل و دلیل با هم تعارض ندارن. چرا؟ چون موضوعشون متحد نیست. موضوع اصل توتونه به وصف کونهی مجهولنه، ولی موضوع دلیل ذات توتونه. برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی آقا هفت راه علما گفتن، یه راهش همینه. ما میگیم توتون ممکنه واقعا حرام باشه، اما همین توتون ممکنه حلال باشه. خب یکی از اشکالا در جای خودش شده. خب چجوری میشه یه چیزی هم حرام باشه هم حلال؟ واقعا حرام، ظاهرا حلال. یکی از راههایی که هفت راه گفتن، هفت راه علما ذکر کردن برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یه راهش همینه که میگیم اگر ما میگیم توتون حرامه، ذات توتون این منافات نداره، که همین توتون به لحاظ کونهی مجهولن مشکوکن محکوم به حلیت باشه. دیروی مثالی هم براش آوردیم دیگه، کلمه و کلام خب یه چیزی بیشتر نی. این به یه اعتبار موضوع علم صرفه، ولی به یک اعتبار موضوع علم نحوه. حالا توتون هم همینجور، به اعتبار ذات توتون ممکنه توتون محکوم به حرمت باشه، اما همین توتون فعلا به لحاظ اینکه مشکوک و مجهول از حکمش ممکنه محکوم به حلیت بشه. ببینین تعارض اینجا نیست. تا امروز من طبق کل شیء لک حلال، طبق اینکه توتون حلاله، حکم به حلیت میکردم. امروز دلیل پیدا کردم بر حرمت. حالا این اصل و این دلیل با هم تعارض میکنن؟ نه، چرا؟ برای اینکه موضوع از شک و جهل بود. چون شاک بودی، چون جاهل بودی برات حلاله. الان که شما عالم شدی، دلیل پیدا کردی بر حرمت، دیگه اصلا موضوعی برای اصل نمیمونه. موضوع اصل چی بود؟ شک و جهل. یعنی چون جاهل بودی اصالت البراءه میگفت حلاله. الان شما علم دلیل پیدا کردی بر حرمت، بنابراین بین اصل و دلیل تعارض نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع اصل توتونه به شرط کونهی مجهولنه، ولی موضوع دلیل ذات توتونه. پس هیچ منافاتی نداره که ذات توتون به ما هوه اندالله براش جعل و حرمت شده باشه، اما همین توتون به لحاظ این که به دست ما نرسیده، ما شاکیم در حکمش، محکوم به حلیته. خب حالا که ما امروز دلیل پیدا کردیم بر حرمت، این دلیل از دو حال خارج نیست. یا این دلیل ما دلیل علم آوره، مثل خبر متواتر، یعنی خبر متواتر علمی ما پیدا کردیم که توتون حرامه. یه وقت نه، خبر علمی پیدا نکردیم، خبر ظنی پیدا کردیم. الان ببینید این خبر متواتر رو میگن مفید علم، اما خبر واحد مفید علم نی، ولی بهش میگن علمی. غرض علم و علمی قاطی نشه. خبر متواتر علمه، خبر واحد علمیه. این یای نسبت یعنی چی؟ یعنی خبر واحد علم آور نی، ولی دلیل اعتبارش علمیه، چون دلیل اعتبار خبر واحد آیات و روایاته. حالا در جای خودش کدامش درسته کدام نادرسته. پس نتیجتاً امروز که من دلیل پیدا کردم بر حرمت توتون، اگر این دلیلم دلیل خبر متواتر باشه، موضوعی برای اصل نمیمونه. لذا عبارت دیدید ایشون فرمود تا این دلیل پیداش میشه بر حرمت توتون، اصل خود به خود از بین میره. نه اینکه من اصلو میذارم کنار، چون موضوع اصل جهل بود. من الان امروز شدم عالم، منی که الان عالم به حرمت توتونم، دیگه موضوع برای اصل براءت نمیمونه. و اما امکانم، اما اگر این دلیلی که من پیدا کردم علم نبود، علمی بود. علمی یعنی چی؟ یعنی ظنی. علمی یعنی ظنی. خبر واحد ظنیه، ولی در عینی که ظنیه بهش میگن علمی. علم نمیشه بهش گفتا، علم به خبر متواتر میشه گفت. خبر ظنی رو میشه آدم بگه علمی یا یه نسبت بهش بچسبونه. علمی یعنی چی؟ یعنی درست خود خبر واحد ظنیه، علم آورنی، ولی ادله اعتبارش علمیه. حالا ما دیرو علمشو خوندیم، این دلیلی که من پیدا کردم بر حرمت توتون، اگر علم آور بود دیگه موضوع برای هیچ اصلی نمیمانه. اما اگر ظنی بود که میشه اسمش میشه دلیل علمی، انکانه این دلیلی که شما برای حرمت پیدا کردی اگر به نفسه مفید علم نبود، بل هو محتمل الخلاف. خبر واحد اینجوره دیگه، خبر واحد محتمل الخلافه، احتمال داره زراره اشتباه کرده. لکن ثبت اعتباره به دلیل علمی. پس عنایت دارین، خبر متواتر شد علم، خبر واحد شد علمی، و مقصود از علمی هم یعنی ظنی، یعنی خبری که ظن آوره ولی دلیل اعتبارش علمیه. خب و این کانه، عنایت بفرمید آقا، این اصول عملیه ما چهار تاست. بعضیاش شرعی محضه، مثل استصحاب، البته بنابر نظر ما، یعنی نظر شیخ انصاری که عرض میکنی، بنابر نظر ما متأخرین استصحاب شرعی محضه، برخلاف قدما که اونا استصحاب رو از باب دلیل عقلی و بنای عقلا حجت میدونن. ما با اونا کاری نداریم، مبنای خودمونی داریم میگیم. این اصول عملیه اربعه که ما داریم، بعضیا شرعی محضه، مثل استصحاب، دلیل اعتبارش چیه؟ لا تنقض الیقین بشک، چون قدما به لا تنقض و اینا اعتنا نکردن، به بنای عقلا استصحاب حجت کردن. با اونا کاری نداریم، رو مبنای خودمون داریم حرف میزنیم. ما استصحاب رو دلیل شرعی میدونیم، یعنی میگیم لا تنقض الیقین بشک برای ما استصحاب حجت میکنه. پس استصحاب شد چی؟ اصل شرعی محض. نقطه مقابلش تخییر. تخییر عقلی محضه، یعنی اصالت و تخییر اصل عقلی محضه. ما تو شرع تخییر نداریم، هیچ جای شرع ما تخییر نداریم که اگه به شما بگن نمیدونی این حرامه یا حلاله، شما مخیری. پس تخییر به حکم عقل است فقط، لا غیر. استصحاب فقط به حکم شرع است، لا غیر. بیایم سراغ براءت و احتیاط. براءت و احتیاط هم عقلی داریم هم شرعی. پس تخییر عقلی محض، استصحاب شرعی محض، براءت و احتیاط هم عقلیه هم شرعیه. یعنی ما بعضی وقتا توتون رو با اصالت البراءه شرعی حلالش میکنیم. مثل چی؟ کل شیء مطلق. کل شیء مطلق براءت شرعیه دیگه. یه وقت ما توتون رو با کل شیء لک حلال حلالش میکنیم، این میشه براءت شرعی. یه وقت نه، از راه قبح اقابلا بیان میگیم آقا این توتون بیانی بر حرمتش نیامده، من اگر انجام بدم شارع بخواد منو عقوبت بکنه، این عقوبتش بلا بیانه، مؤاخذش بلا برهانه و عقاب بلا بیان عقلا قبیحه. پس عقل میگه توتون حلاله. ببینی البته فرقی نمی کنه از نظر عملا، فقط بحث علمیه. یک وقت شما این توتونی که نمیدونی حرامه یا حلاله با کل شیء مطلق حلالش میکنی، میشه براءت شرعی. یه وقت نه، از ناحیه قبح عقاب بلا بیان چون بیانی برای حرمتش نیامده، اگر شارع بخواد منو برای انجام این عقوبت بکنه، با حال اون که نگفته حرامه، عقابش بلا بیان و مؤاخذش بلا برهان و این قبیحه. شارع هم که کار قبیح نمی کنه، پس عقل برای ما توتون رو حلال می کنه. احتیاط هم همینجور. احتیاط عقلی داریم ما، احتیاط شرعی. در زمان غیبت نمی دونم نماز ظهر واجبه یا جمعه، عقل میگه چی؟ میگه هر دوشو بیار. درسته یه دونه نماز از ما میخوان، اما من که نمیدانم کدامه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. عقل به من میگه احتیاط کن، هر دو رو بیار تا بدانی اون واجب واقعی تو بردی. یه وقت نه، احتیاط شرعیه. امام میفرماد اخوک دینک تحت اصل دینک، اینم میشه احتیاط شرعی. پس چی شد خلاصه؟ اصول اربعه ما، بعضیا عقلی محض مثل تخییر، بعضیا شرعی محض مثل استصحاب، بعضیا هم شرعی هم عقلی مثل براءت و احتیاط. خب حالا عنایت بفرمید، براءت عقلی گفتیم موضوعش چیه؟ عدم البیانه. یعنی چون راجع به این توتون بیان نیامده، عقل به ما میگه این برای تو حلاله. خب اگر یک روایت زنی به دست ما رسید، عدم البیان منقلب میشه به بیان دیگه. عقل چرا میگفت برات حلاله؟ میگفت چون بیان نیامده. الان این خبری که به دست من رسیده بر حرمت توتون، این چیه؟ الان خودش بیانه، ولو علم آورنی، ولی موضوع اصالت البراءه عقلی رو از بین میبره. اصالت البراءه عقلی موضوعش عدم البیان بود، چون بیان نبوده حلاله. الان بیان آمده، ولو علم آورم نی، زن آوره، ولی براخره انقلب لا بیان الال بیان. پس بنابراین این دلیل ولو زنیم باشه، نسبت به اصالت البراءه عقلی ورود داره. یعنی همونطوری که دلیل علم ورود داشت بر همه اصول، دلیل غیر علم یعنی دلیل زنی هم بر اصالت و براءه عقلی ورود داره. با آمدن یک خبر زنی معتبر، اون عدم البیان از بین میره، منقلب به بیان میشه. پس اینم ورود داره و همچنین بر اصالت و احتیاط عقلی نسبت به اونم ورود داره. الان چرا عقل به من میگفت هم ظهر رو بیار هم جرعه؟ میگفت برای اینکه احتمال عقوبت داره. شما اگر یه دونه از این نمازا رو نیاری، خب شاید همونی که نیبردی همون اون واجب باشه. عقل از باب احتمال عقوبت میگفت هر دوشو بیار. حالا من امروز روایت معتبر پیدا کردم که نماز جمعه واجبه، خب ظهر رو ترک میکنم دیگه، احتمال عقوبت نداره. ببینی خبر ولو زنیه، اما موضوع احتیاط عقلی رو از بین برد. احتیاط عقلی موضوعش چی بود؟ احتمال عقوبت. چون احتمال عقوبت میدی در ترک یه دونه، هر دو رو بیار. خب اگر من امروز دلیل معتبر زنی، خبر واحد ضراره پیدا کردم که روز جمعه نماز جمعه واجبه، خب طبق این روایت من جمعه رو میخونم دیگه، ظهرم نمیخونم. ببینید احتمال عقابی نمیمانه، تا عقل بیاد به شما بگه هر دو رو بیار. پس خبر ظنی نسبت به احتیاط عقلی هم ورود داره. با آمدن او احتمال عقوبت از بین میره، احتیاط لازم نی. بریم سراغ تخییر. تخییر موضوعش چیه؟ تخییر موضوعش تحیره، عدم رجحان احد و طرفین بر دیگری. من نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، متحیرم. نه رجحان داره وجوبش بر حرمت و نه حرمت بر وجوب. حالا یک دلیل رو پیدا کردم که این کار واجبه، خب تحیر من از بین میره، ولو دلیل ظنیه، اما تحیر منو از بین میبره. احده ما رجحان پیدا میکنه بر دیگری. نتیجه همه حرفا چی شد آقا؟ این دلیلی که شما پیدا کردی اگر خبر متواتر باشه تمام اصول رو از بین میبره، هم اصول شرعی، هم اصول عقلی، هم محضه، هم غیر محضه، همه رو از بین میبره. اما اگر این دلیل ظنی باشه نسبت به سه تای از این اصول باز ورود داره. اون سه تا کدومه؟ براءت عقلی، احتیاط عقلی، تخییرم که عقلی محضه. یه دونه خبر ثقه ظنی شما داشته باشید موضوع تمام اینا رو از بین میبره. میمونه چی آقا؟ استصحاب و براءت شرعی و احتیاط شرعی. این یه دونه خبر نسبت به این سه تا حاکمه. خبر ظنی نسبت به اون سه تا وارد بود. سه تا کدوم بود؟ اصالت البراءه عقلی، اصالت الاحتیاط عقلی و تخییر که عقلی محض بود. خبر ظنی بر اون سه تا اصل ورود داره. یعنی به مجردی که این خبر ظنی میرسه موضوع برای هیچ کدوم اینا نمیمونه. اما با سه تای دیگه داریم، براءت شرعی، احتیاط شرعی، استصحابم که شرعی محضه. اینجا اگر شما خبر واحد پیدا کردین، این خبر واحد ورود نداره، حاکم است بر این براءت شرعی، که وقت معنای حاکم رو معنا میکنیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میگه امکان الاصل. خب کجا دلیلمون چیه؟ فراموش نشه دلیلمون ظنیه. با دلیل علمی رو که دیرو خوندی که اگر دلیل علمی یعنی خبر متواتر بود اصل از بین میبره. امروز فعلا دلیل ظنی که بهش علمی هم میگن اونو داریم. حالا نگاه کنیم اصلامون چه اصلیه، بعد ببینیم اصلمون معداش چیه، اون وقت تا بگیم این خبر ظنی نسبت به اینا ورود داره یا حکومت. امکان الاصل، اگر اون اصلی که شما تا حالا جاری میکردی دلیل نداشتی، اصل جاری میکردی، اگر این اصلت مماکانه معداه به حکم العقل، یعنی اصلت چی بود؟ اصل عقلی. مانند چی؟ اصالت البراءه عقلی، اصالت الاحتیاط عقلی و تخییر عقلی. فرق اینا اینه، عقل تخییر عقلی محضه، اما اصالت البراءه و احتیاط عقلی غیر محضه. برای اینکه ما اصالت البراءه و احتیاط شرعی هم داریم. خب حالا ایشون میفرماد صد دلیل، دلیلتون کدومه؟ همین خبر واحده. با این خبر واحدی که شما امروز پیدا کردی، این واردون علیه ایزن، این کتابا ایزن نداره، اون نسخه های ایزن داره. خوبه، ایزن یعنی چی؟ یعنی همون طوری که دیروز گفتیم اگر دلیل علمی پیدا می کردی ورود داشت بر همه اصول، دلیل ظنی هم ایزن ورود داره، اما نه بر همه اصول. بر کدوم اصول؟ اصالت البراءه عقلی، اصالت الاحتیاط عقلی و تخییر عقلی. لذا ایشون میفرماد ولو این خبر شما ظنیه، خبر واحده، ولی واردون علیه ایزن، این دلیل علمی که ورود داشت موضوع اصل و از بین میبرد، این خبر با این که علم آورنی ظنیه بازم ورود داره. وارافع اون معنای ورود داره میکنه، این عطف تفسیریه. خبر واحد ظنی ورود داره بر اینها یعنی چی؟ یعنی رافع الموضوعه، یعنی موضوع هر یک از اینا رو از بین میبره. مگه موضوع اینا چیه؟ لأن موضوع الاول براءت عقلیه، عدم البیان. موضوع اولی عدم البیانه. خب یه دونه روایت ولو ظنی شما بر حرمت پیدا بکنی، انقلب لابیان الالبیان، دیگه لابیان از بین میره، شما میشی بیاندار، نتیجتا حرمت ثابت میشه، اصالت البراءه عقلی دیگه نمیتوانه بیاد برای شما حلیت درست بکنه. موضوعش اولی، یعنی موضوع اون براءت عقلیه با آمدن یک روایت ظنیه موضوعش از دست میده. بریم سراغ دومی. موضوع ثانی کدومه؟ اصالت الاحتیاط عقلی. موضوع ثانی احتمال عقوبته. چرا عقل به شما میگفت دوتا نماز رو بیار؟ میگفت برای اینکه اگر یه دونش رو نیاری احتمال عقوبت داره. حالا من امروز روایت پیدا کردم، روایت معتبر، که نماز جمعه واجبه. خب من همون جمعه رو میخونم دیگه، احتیاط نداری دیگه. چرا؟ برای اینکه عقل اگر میگفت هر دو رو بیار، میگفت برای اینکه احتمال عقوبت هست در ترک یکی. ولی الان که من دلیل بر وجوب یکی پیدا کردم، اون دیگری رو اگر نیارم که دیگه اونجا عیبی نداره. پس آمدنه، اشکال داری؟ پس آمدن دلیل ظنی احتمال عقوبت رو، یعنی موضوع اصالت الاحتیاط عقلی رو از بین میبره. و اما موضوع سوم، نم چرا این سوم ایشون گفته موره؟ خب اولی بود موضوع اولی، موضوع دومی، موضوع سومی، دیگه نباید دادن عبارت ها رو عوض بکنه که. و موضوع الثالث، ثالث کدومه؟ تخییر. موضوع او کدامه؟ تحیر، عدم رجحان احده ما بر دیگری. من نمیدانستم این کار واجبه یا حرامه، متحیر بودم. نه وجوبش رجحان داشت بر حرمت، نه حرمتش رجحان داشت. حالا یه خبر واحد ظنی پیدا کردم که این کار واجبه، خب اینجا تحیر میام بیرون دیگه. اینجا تحیری نی، اینجا وجوب رجحان پیدا میکنه بر اون جانب حرمت. موضوع سومی یعنی تخییر عقلی، موضوعش عدم و ترجیح هست لأحد طرفه تخییر، یعنی یکی از این دو طرف وجوب و حرمت رجحان نداشت. من متحیر بودم، عقل میگفت مخیری، ولی الان که یک خبر ظنی پیدا کردم تحیر من از بین میره. یکی این دو طرف بر دیگری رجحان پیدا میکنه. و کل ذلک، موضوع براءت عقلیه عدم البیانه، موضوع احتیاط احتمال عقوبته، موضوع تخییر عدم و ترجیحه، کل ذلک مرتفعون به دلیل ظنی. این نسخه هایی که دست من ظنیه، اونایی که دست شماست علمی مذکوره. علمی مذکور کدومه؟ یعنی همونی که ظنیه دلیل اعتبارش علمیه. غلط فرقی نمیکنه با هم، مال من درسته که میگه ظنی، هم مال شماها که میگه علمی مذکور. علمی مذکور کدومه؟ یعنی خبری که ظنیه ولی دلیل اعتبارش علمیه، که وقت بهش میگیم علمی. خلاصه هم این کتابا درسته که میگه ظنی و هم اونا درسته که میگه علمی مذکور. علمی مذکور کدامه؟ یعنی خبر ظنی که دلیل اعتبارش علمه، دلیل اعتبارش آیات و روایته. لذا ایشون میگه کل ذلک، این اصول موضوعش، همه اینها موضوعش از بین میره به دلیل ظنی. یعنی با یک خبر واحد که مفید علمم نیست موضوع از بین میره. چرا؟ موضوع براءت عدم البیان بود، الان شده بیان. خبر ظنی باشه، خبر ظنی معتبر یصلح للبیانیه، عدم البیان را از بین میبره. پس براءت عقلی به مجرد آمدن یک خبر ظنی، براءت عقلی از بین میره. به مجرد یک خبر ظنی که میگه نماز جمعه واجبه، احتیاط عقلی از بین میره. چرا؟ موضوعش احتمال عقوبت بود. من الان طبق این خبر که میگه نماز جمعه واجبه، اگر جمعه بیارم دیگه احتمال عقوبتی نی، ولو خبر ظنیه، ولی ظنی معتبره و منم امنیت میده به من از نظر عقوبت. میگه آقا زراره گفته نماز جمعه واجبه، شما به همین عمل بکن، مأمون از عقوبت هستین. و همچنین تخییر، اونم که موضوعش تحیره، تمام اینها با یک خبر ظنی موضوعشون از دست میدن. و اما امکانه، اما اگر اصلمون چی بود؟ چند تا مونده؟ براءت شرعی مونده، احتیاط شرعی مونده، استصحاب هم مونده. عنایت کردین چی شد؟ اگر دلیل علم بود، متواتر بود، همه اصول از بین می بود. عقلی، شرعی، براءت، احتیاط، مجال برای هیچی نمی‌ذاشت. اما نه، فرضی نیست که دلیلمون ظنیه. حالا که دلیلمون ظنیه، باز نسبت به سه تای از این اصول باز ورود داره. کدوم سه تا؟ براءت عقلی، احتیاط عقلی، تخییر عقلی. حالا مونده سه تا دیگه، براءت شرعی، احتیاط شرعی و استصحاب. استصحاب شرعی محضه، اما براءت و احتیاط شرعی غیر محضه. حالا میخواد اون ستاره بگه. ایشون میفرماد که و امکان، اگر این که معدای اون اصل ما از مجهولات شرعیه بود، اون بالا گفت چی؟ اگر معدای اصلمون به حکم عقل بود، یعنی اصالت البراءه عقلی، احتیاط عقلی، تخییر عقلی، اونو گفتی. اما اگر موضوع ما، یعنی معدای اون اصل ما، مجهول شرعی بود، کل استصحاب و نحو استصحاب. نحو استصحاب کدومه؟ براءت شرعی و احتیاط شرعی. نسبت به اینها چی؟ کان ذالک دلیل حاکما. از کدیم اینا هیچ ثمره عملی نداره، با صرفا یه بحث علمیه. ما میخواییم بگیم آقا این خبر واحد ظنی نسبت به اصولهای عقلی ورود داره، اما نسبت به اصولهای شرعی حکومت داره. حاکم یعنی چی؟ حاکم به دلیلی میگن که بیاد تفسیر بکنه اون دلیل قبلی رو، به این میگن حاکم. من یک مثال از صفحه 407 اون روزایی که استصحابو میخوندیم، یه مثالی ایشون زدن، اون مثال ظاهر واضحیه، اونو تکرار بکنیم یه قدری مطلب روشن میشه. دیروز آقا این فرش متیقن و طهاره بوده، من امروز شک میکنم آیا پاکه، طهارتش باقیه، یا در اثر بعضی ها که اومدن رفتن مثلا نجس شده. خب استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه بگو پاکه. دلیل اعتبارش چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک. چون داریم استصحاب میخونیم، استصحاب هم که میگیم شرعی محضه، پس لا تنقض الیقین بالشک به ما میگه آقا بگو این فرش پاکه. دیروز متیقن و طهاره، امروز شک در بقای طهارت داری، لا تنقض یقین دیروز و به شک امروز، حکم بکن به طهارت. من حکم میکنم به طهارت، دو شاهد عادل. میاد میگه این نجسه. خب ببینین دلیله، دو شاهد عادل دلیل و اماره شرعیه، استصحاب اصل شرعیه. خب استصحاب به شما میگه پاکه، ولی دو شاهد عاده دلیل اعتبارش هم اعمل بالبینه. ما در روایات داریم اعمل بالبینه، یعنی اگر شهادت عدلین یک جایی قائم شد، شما طبق اون بینه و اون شهادت عدلین عمل کن. من چی کار کنم اینجا؟ از اون ور لا تنقض دلیل اعتبار استصحاب به من میگه بگو این فرش پاکه. از اون ور اعمل بالبینه میگه به این شهادت عدلین عمل بکن، بگو فرش نجسه. اینجا ما چیکار بکنیم؟ اینجا هم لا تنقض نشسته میخواد پاکش بکنه، هم اعمل بالبینه نشسته میخواد نجسش بکنه. دقت کردین فرقشو؟ با اونجا، اونجاها تا دلیل میمد اصل فرار میکرد، یعنی دلیل ظنی وقتی پیداش میشد اصالت البراءه عقلی دیگه نمیمان، موضوعش عدم البیان بود، عدم البیان از بین رفت، اصالت البراءه میره. اما اینجا نه، هر دو موجودن. الان واقعا مشکوکه، دو شاهد عادلم آمده میگه پاکه، بازم من علم ندارم، من هنوز بعد از دو شاهد عادل بازم شک دارم، علم ندارم که این فرش من نجسه یا نه. پس چونی که شک دارم هنوز بعد از آمدن این شهادت عدلینم، هنوز من علم ندارم، لا تنقض میگه بگو پاکه، ولی از اون طرف اعمل بالبینه میگه بگو نجسه. اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا اعمل بالبینه رو میکنه به لا تنقض، تفسیرش میکنه. ببینید اونجا وقتی خبر ظنی میمد، اون اصل براءت فرار میکرد، موضوعی براش نمیمون. اما اینجا نشسته لا تنقض، دو شاهد عادلم گفته نجسه، ولی لا تنقض نشسته میگه من که علم ندارم، لا تنقض الیقین بالشک، من که علم ندارم، دو شاهد عادلم که علم برای ما نمیاره، لا تنقض نشسته میخواد اینو پاکش بکنه. اون وقت اعمل بالبینه چی به این میگه؟ میگه آقای لا تنقض درسته، حق با شماست، چون این شی مسبوق به طهارته و الان مشکوکه، تو هم کار دینه که مشکوک و طهاره رو پاکش بکنی، اما اینجا من هستم شما تشریف ببرین. ببینی باش حرف میزنه، دلیل حاکم اینی میگن که به اون دلیل قبلی صحبت میکنه، میگه آقای لا تنقض ولو تو اینجا جاته، این متیقن و طهاره بوده، الان مشکوکه و تو حق داری میخوای اینو پاک کنی، ولی شرطش اینه که من نباشم. الان که من آمدم دیگه شما تشریف ببرین. پس چیکار میکنیم؟ طبق اعمل بالبینه به این شهادت عدلین عمل میکنیم و میگیم این فرش نجسه. فرقش با اونجا چی شد؟ اونجا تا دلیل شرعی میامد موضوع اصل مرتفع میشد، ولی اینجا دلیل شرعی یعنی شهادت عدلین وقتی میاد موضوع استصحاب هنوز موجوده، منتها این او رو حاکم بر اونه، باهاش صحبت میکنه، میگه اینجا با بودن من اینجا محل فرماندهی منه ولو حالت سابقه داره و تو موضوعت موجوده. عنایت بکنی این مثال صفحه 407 شما مراجعه بکنید، کاملا اینجا رو روشن میکنه. ایشون میفرماد در اینجا که از دلیل ما خبر ظنیه، اصلمونم استصحابه یا براءت شرعیه یا احتیاط شرعیه، کان ذالک دلیل. کدوم دلیل؟ همون دلیل ظنیه که علمی هم بهش میگیم. این دلیل ظنیه حاکمن. تا حالا میگفتیم این دلیل ظنیه وارد نسبت به اون اصول، اما اینجا میگیم نه دیگه ورود نداره. وارد به چی میگن؟ وارد به دلیلی میگن که موضوع دلیل قبلی رو از بین ببره. اینجا شهادت عدلین که میاد موضوع استصحاب از بین نمیبره، هنوز شک موجوده. پس بنابراین اینجا این دلیل ظنیه یعنی این شهادت عدلین رو مثالی که من زدم، این شهادت عدلین حاکم است بر اون استصحاب. به معنا حاکم یعنی چی؟ یعنی انهو یحکم علیه علل اصل، یعنی حکم میشود بر اون اصل به خروج مورد اون دلیل. موردش کدوم بود؟ موردش همون رساب فرش بود، فرش متیقن و طهاره. حکم می شود به خروج موردهی یعنی مورد اون دلیل از مجرای از خارج میشه. یعنی این فرشی که جزء مفتضای اصالت الاستصحاب ما باید حکم به طهارتش بکنیم، از مجرای از خارجش میکنیم. طبق اون شهادت عدلین حکم به نجاست این میکنیم. فد دلیل العلمی المذکور، دلیل علمی کدومه؟ همون ظنیه، فراموش نشه. اینجا این نسخه های منم اینجا دیگه علمیه. غرض علمی یعنی ظنی. شما اگه که تو مطالعه اشتباه نکنی زیر این علمی های مذکور بنویسین ظنی. منتها چرا بهش میگیم علمی؟ برای اینکه دلیل اعتبارش علمیه. ایشون میفرماد پس نتیجتا این دلیل ظنی و ان لم یرفع موضوعه، موضوع چی رو؟ موضوع استصحابو. موضوع استصحاب از بین نمیبره. ایشون میفرماد ولو موضوع موجوده، لا تنقض نشسته اینجا میخواد این فرش رو پاکش بکنه، این نمیتوانه موضوع رو عن شک. برای اینکه اینجا اشکال نشه آقا این شک رو بگید شک به معنای لغویه. این اشتباه در اول براءت هم شده بود، من اونجا هم تذکر دادم. در صفحه دوم براءت شیخ انصاری توضیح و ذالک، یه نگاهی به اونجا بکنید، اونجا میشو شک داره. این شک ها به معنای اصطلاحی نی، آخه میدونید که تو تنبیهات استصحاب خوندیم شک یه معنای لغوی داره، عدم العلم یه معنای اصطلاحی داره، یعنی متساوی و طرفه. این شکی که ایشون اینجا میگه به معنای لغویشه، یعنی عدم العلم، یعنی تا به حال من علم به نجاست این لباس ندارم. حالا هم که دو شاهد عادل آمده میگه این نجسه، بازم برای من علم نمیاره. ایشون میفرماد موضوع اون استصحاب ما شک بود، عدم الدلیل بود. خب هنوز عدم الدلیل بازم موجوده، الا انه یرفع حکم الشک. عنایت بکنی خود شک رو نتونست برداره، یعنی این اعمل بالبینه شک رو نتونست برداره. چیشو برداشت؟ حکمشو. حکمش چی بود؟ طهارت اون فرش. عنایت بکنی در اون قبلی ها دلیل ظنی حکم اون موضوع رو، اصلا موضوع رو برمی‌داشت، شک رو برمی‌داشت، اما در اینجا این اعمل بالبینه نمیتونه بیاد موضوع استصحاب رو برداره. اما چی رو برمی‌داره؟ حکمش رو برمی‌داره. حکمش چی بود؟ طهارت این فرش. او میخواست بگه این فرش پاکه، این اعمل بالبینه نتوانست شک رو از بین ببره. شک هنو موجوده، عدم العلم هنو موجوده، چی رو از بین میبره؟ حکمش رو. یعنی استصحابی که میخواست این فرش رو پاک بکنه، این اعمل بالبینه اومد حکم اون شک. حکم اون شک کدومه؟ اعنل استصحاب، الافلام الاستصحاب عوض از مضاف الیه، یعنی استصحاب طهارت. روی این مثالی که ما زدیم، این اومد استصحاب طهارت رو از بین برد. حالا ایشون میخواد ضابطه حکومت رو بگه. دو سه ساله هی ما داریم وعده میدیم که ایشالا به تعادل و ترازی میرسیم، چون ما همیشه گرفتار این لفظ بودیم دیگه. 5-6 بار هی ما حکومت میرسیدیم، خب اونجا هم توضیح میدادیم، ولی بعد میگفتیم مفصل ضابطه حکومت رو ایشالا در تعادل و ترازی میدیم. اینجا ایشون میخواد ضابطه حکومت رو بگه. عنایت بکنید آقا، ما یک تخصیص داریم، یک تخصص، یک ورود داریم، یک حکومت. اینا رو چندین بار تا حالا گفتیم ها، تخصیص و تخصص، حکومت و ورود. ما با تخصیص و ورودش فعلا کاری نداریم، میخوام تخصیص و حکومت رو بگیم. فرق بینه این که میگن این دلیل حاکمه یا این دلیل مخصصه، فرقش چیه؟ اولا بدانید نتیجه هر دو اینا یکیه. یعنی چه ما بگیم این دلیل حاکمه بر اونه، چه بگیم این دلیل مخصص اونه، نتیجه هر دوش یکیه. نتیجه چیه؟ رفع الحکم. اصلا کار تخصیص چیه؟ اکرم العلماء الا الفساق، یعنی میاد وجوب اکرام رو از فساق بر میداره. کار تخصیص رفع الحکمه، حاکم هم همونه. اگر ما گفتیم این دلیل حاکمه بر اونه، معناش اینه که میاد چیکار میکنه؟ حکمو بر میداره. پس تخصیص و حکومت هر دو مشترکن در نفی حکم، ولی چند تا فرق دارن. این فرقا رو هم گاج اونجا میگفتیم، حالا یکی دو ستاش رو عرض بکنیم. حاکم با مخصص فرقش اینه، ولی نتیجه هر دو یکیه، هر دو نفی حکم میکنن، ولی نفی حکم یه وقت به لسان نفی موضوعه، یه وقت به لسان نفی حکمه. ببینید اگر مولا دیری گفت اکرم العلماء، امروز آمد گفت لا تکرم العالم الفاسد، به این شما چی بگو؟ به این بگو مخصص رفع حکم کرده، یعنی وجوب اکرام رو از بعضی از افراد علما برداشته با لسان رفع الحکم هم هست. یعنی میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، اما یه وقت هست نه، رفع الحکمش به لسان رفع موضوعه، میاد میگه عالم فاسق عالم نیست. خوب عنایت بفرمایید، بیرو مولا گفته چی؟ اکرم العلماء. حالا اومده میخواد فساق رو بگه اکرام نکنی. این دو جور میتونه بگه، میتونه بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، که اینجا نفی حکمش با لسان نفی حکمه، و میتونه با یه عبارتی دیگه بگه، بگه آقا من دیرو به شما گفتم اکرم العلماء، اما بدان العالم الفاسق لیس به عالم. خب اینم همون کاری داره میکنه، یعنی همون نتیجه‌ای که لا تکرم العالم الفاسق به شما میده که معناش نفی حکمه، این العالم الفاسق لیس به عالم اونم معناش نفی حکمه، منتها فرقش اینه تخصیص نفی حکمش به لسان نفی حکمه، اما حاکم نفی حکمش به لسان نفی موضوعه. نمیگه عالم فاسق رو اکرام نکن، میگه عالم فاسق اصلا عالم نی. این روشن شد آقا فرق اول؟ پس تخصیص و حکومت هر دو کارشون چیه؟ رفع الحکم. اما فرقشون چیه؟ تخصیص رفع الحکمش به لسان رفع الحکمه، اما حاکم رفع الحکمش به لسان رفع الموضوعه. این یک فرق. فرق دوم، تخصیص به حکم عقله، اما حکومت به مقتضای لفظه. اینم فرق دوم. قرار 3-4 تا فرق داره که ایشون بعدن میگن دیگه، الان فکر میکنن با فقا خستن، انشالله روز شنبه توضیح میدیم.